رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلامی دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 20 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سی جین پینگ و نواز شریف در مذاکرات در اسلام آباد روی طرحهای اقتصادی تمرکز کردند. گروهی از شبه مسئولان مسئولیت ترکیش اتوبوس سازمان ملل در سومالی را بر دوش گرفت و حسن روحانی و اشرف غنی از عملیات مشترک ایران و پاکی افغانستان علیه داعش حمایت کردند. تفصیل خبرها. در مذاکرات سی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد روز 20 اپریل طرحهای بسیار میلیاردی اقتصادی چین در محور قرار داشتند. در این باره رسانه‌های چاپی اسلام آباد خبر دادند. سی جین پینگ به خاطر بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی با پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. از این پیش خبرگزاری‌ها نوشته بودند که سروری چین طرحهای مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 46 میلیارد دلار رو معرفی میکند. پای پکین و اسلام آباد امیدوارند که دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز میکنند. توسط این دالان چین با بندر جنوبی گوادر پاکستان و بندرها در بحر عرب دست مییابد. این دالان از بلوچستان یک منطقه آشوب زده و فقیر پاکستان هم میگذرد. نواز شریف و سی جین پینگ اوضاع در افغانستان و نگرانی های چین از پیوستن جدای خان مسلمان موضع ولایت شینجان اویغور با ستیز جویان پاکستانی را هم بررسی کردند. گروهی از شبه مسئولیت ترکیشی اتوبوس دفتر سازمان ملل متحد در سومالی را بر دوش گرفت. بر اثر ترکش در شهر گرو روز 20 اپریل دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. افسر پلیس عبدالله محمد تصدیق کرد که در انفجار کارمندان دفتر سازمان ملل جان باختند. اما خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های دیگر کارمند پلیس درباره هلاکت دست کم 9 نفر، 2 شهروند کنیا و 7 محافظ از سومالی اطلاع داده است. هنوز معلوم نیست که اتوبوس بر اثر حمله مرتلب انفجار شده است یا بمب روم در اتوبوسی کارمندان سازمان ملل جایگزاری کرده بودند. بنوشته خبرگزاری ها هدف گروهی از شباب جاری کردن قوانین شریعت در سومالی است. هفته گذشته مسلحان این گروه به یک بنای حکومتی در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کرده دست کم 10 نفر را کشتند. رؤسای جمهوری های ایران و افغانستان با وعده تحکیم همکاری های امنیتی میگویند که دو کشور میتوانند ضد گروه تندروی دولت اسلامی عملیات مشترک نظامی انجام میدهند. اظهارات حسن روحانی و اشرف غنی بعد از ملاقاتشان در تهران در حال صدا داد که در یک حمله مرتلبانه در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان دست کم 33 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی بردوش گرفت. دو رهبر درباره راه های همکاری علیه این گروه جزئیاتی ندادند. سازمان بین المللی مهاجرت روز 20 اپریل از گروه جستجوی ایتالیاوی بحر ما مار نوستروم دعوت کرد که عملیات نجات بخشی در جای غرق شوی کشتی با مهاجران از افریقا و خاور میانه را اثر بگیرد. شب یک شنبه هم در ساحل های لیبیا کشتی غرق شد که توسط آن تقریبا 700 نفر میخواستند وارد قاره اروپا شوند. با اطلاع اخیر از این فاجعه که مدشترین در تاریخ عبور پناهندگان از طریق بحر میانه زمین محسوب میشود، فقط 28 نفر جان به سلامت بردند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت ویلیام لیسی سوینگ روز دوشنبه اظهار نمود از ماه اکتبر سال 2013 تا ماه دکبر سال 2014 ایتالیوی ها تقریبا 200 هزار مهاجران را نجات دادند که میخواستند توسط بحر میانه زمین خود را به اروپا رسانند. نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی اخیراً خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از مرگ مهاجران در بحر میانه زمین شد. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور برعهده دارم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. یا آموزگاری یا تیغ زیر منه کیها و چرا با معلمه های غرمی تهدید کشتن کردند؟ کی رفت و کی آمد؟ بر اثر تغییرات کادری دانشمندان معروف رحیم مصف و اکبر تورسون فرهنگستان علومی تاجیکستان را ترک نمودند. و تجارت و امنیت سی جین پین و نواز شریف مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی و امنیتی میان چین و پاکستان را بررسی کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی مشخص کردن هویت فرد یا گروهی است که شام 18 اپریل وارد مکتب رقمی 44 ناحیه رشت شده با مدیر و معلمه های این مکتب نامه گذاشتند که دیگر با کار نآیند وگرنه جزای سخت قتل در انتظارشان خواهد بود. سردار ریاست وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه رشت رستم شفیع‌زاده روز 20 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا با یک هیئت در جای واقع است و فرضیه های احتمالی را تحقیق میکنند. بعضی از کارشناسان محلی میگن که تهدیدها به معلمه ها در منطقه رشت بار اخیر سالهای 30 قرن گذشته از سوی بسمچی ها صورت گرفته بودند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش میرزا نبی خلیق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
رحمتجان سلیموف رئیس دهه کمراب منطقه رشت 140 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان میگوید واقعا افراد در مکتب رقم 44 شام 18 اپریل دو خریطه تاجیکستان به اینچنین گازت‌های دیواری این مکتب را سوزانیدند و در ارتباط به این مسئله میگوید
ملیشه را خبر کردم که خدیه همین سیتوات کشیده اومدن خوش و هوی کردم در مدن دیدن که همون یا سچور شهار یا همون طلبه های متود یا همون طلبگی همون مکتب هسته یا در خریطه های یک اوینه کلون های یک ساعت بعد یک اون دفتر یک اقا دفتر رو چکوه در تا جورنال دیگه همین تا در همون تا در کلیدار مکتب اوچه زدگی هم یک در گروه پدازرین هستن در وای وای شکردگی هستن در اون مکتب نایستد یکی من شما را مثلا سیچور مالتبا و گاهی دودن ای فرصت استفاده نبوده این شخصت اون زیدش هم مخصد که او گاهی ای بروی شما او یعنی این وزمین میشم اگر گای نکنه یا مونی و بعد همین بقتل تو میرسیم این انتری گفت
مصاحبی ما افزود این افراد که هنوز شخصیتشان معلوم نیست با گذاشتن یک مکتوب به مدیر مکتب و معلمه های این مؤسسه تعلیمی همگانی هشدار دادند که کار را بس کنند. یک ساکن جماعت باقی رحیم‌زاده ناحیه رشت که نخواست از اون نام برده شود 20 اپریل به رادیو آزادی گفت خواهرش در مکتب رقم 44 کار میکند و حالا کارمندان امور داخلی ناحیه او را برای پرسش دعوت کردند و همچنین تمیزکار یا فراش مکتب نیز گفت صبح دوشنبه برای تازه کردن همین مکتب رفته است اما کارمندان امور داخلی گفتند در این مکتب بسته است و به خانه‌اش برگردد. هنوز روشن نیست سوزانیدن خریطه‌ها و نامه با تهدید مرگ ضد آموزگاران عمل شوخ آمیزی خوانندگان مکتب است یا از زورگویی افراد خبر می‌دهد که مبتلای تندگرایی دینی شدند. اما عادل عالموف یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف تاجیکستان و کارمند سابق شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته ناحیه رشت در رابطه با حادثه مکتب 44 ناحیه رشت گفت فعلا در این منطقه هیچ گونه گروه‌های تندروی وجود ندارند که بتوان به عنوان گمانبر در این حادثه نام برد. وی گفت اقلن سالهای 2006-2008 می بود شاید رخ دادن چنین حادثه را می شد پیشگویی و عاملان احتمالی آن را تخمین زد، ولی حالا وضعیت در منطقه رشت آرام است و هیچ گروه خودسر و یا گروه های ناراضی وجود ندارند. به فرق از او، رئیس دهه کمرا می گوید هنوز در منطقه رشت گروه های به قبل او خودسر وجود دارند. برخی از صاحب نظران بر اینند که چنین عمل ممکن است نتیجه نیرو گرفتن عقاید سلفی در منطقه به وقوع پیوسته باشد. دامولا عبدالقادر امام خطیب مسجد دهه کمرا بر رادیو آزادی گفت رویداد مکتب رقم 44 او را نگران کرده است. وی میگوید وقتهای آخر درباره ملاها هرچی میگویند، ولی همچون رهبر اتحادی دینی در منطقه به اطمینان میگوید که این عمل کدام ملا و دیندار نیست. اما وی میگوید این اغواگر و فتنگر باید آشکار و به جزا کشیده شود. منطقه رشت در سال 2010 در پی پیدا شدن گروهی مربوط به ملا عبدالله و حمله به کاروان ماشین‌های سربازان وزارت دفاع تاجیکستان در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود. مقامات بعد از حمله خونین به کاروان ماشین سربازان عملیات نظامی در رشت را شروع کردند که در پی آن علی بیدکی و همراهانش کشته شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحلیل افراد یا گروه ناشناس با معلم های یک مکتب در ناحیه رشت، حادثه که 10 سال اخیر سابقه نداشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در فرهنگستان علوم تاجیکستان روز 20 اپریل تغییرات کادری صورت گرفت. عبدالرحمن محمدوف، دکتر علم های سیاسی، رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق تعیین شده، در این مقام عبدالواحد شمالوف را عوض کرد. روز دوشنبه مراسم معرفی رئیس نوی پژوهشگاه تاریخ، بستانشناسی و مردم شناسی فرهنگستان علوم هم برگزار گردید. رهبری این مؤسسه تحقیقاتی بر عهده زکریو اکرمف واگذار شده است که از این پیش سالها در این پژوهشگاه فعالیت میکرد. همچنین سخیداد خورکشف از کرسی مدیر کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به کرسی رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی فرهنگستان نشسته است. از این پیش این پژوهشگاه را اکادمیک نکبر تورسون رهبری میکرد. اما چرا افراد معروف چون رحیم ماسوف و اکبر تورسون فرهنگستان علوم را ترک میگویند؟ از گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
رحیم ماسوف رئیس پژوهشگاه تاریخ و بستانشناسی و اکبر تورسون رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی با سبب به سن بازنشستگی یا نفقه رسیدن و عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق اکادمی علم‌های تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذشتن از مقام‌های خود برکنار شدند. عبدالواحد شمالوف سابق رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق فرهنگستان علوم در صحبت با رادیو آزادی خبر را تایید کرد و گفت با سبب به کار دیگر گذشتن از رئیسی این پژوهشگاه رفتم. با قول شمالوف مسئله برکناری آنها در صحبتی که صبح 20 اپریل در دستگاه ریاست جمهوری صورت گرفت بررسی شده است. عبدالواحد شمالوف گفت
اکبر تورسون و انستیتوتی زوالوگی و دیگر دیگر همی اکسیتی در گفتن که رحمت برو خدمت و باز اونا را گفتن که شما بازگشت من در گفتن که خیر ممتن که مدعوت.
اما جناب شمالوف نگفت که فعالیتش را در کدام نهاد و یا کدام بخش ادامه خواهد داد، اما گفت همیشه برای وطن خدمت خواهیم کرد و تلاش خواهیم نمود سهمی را در رشد و نموی کشور بگذاریم. رحیم مسوی 76 ساله از اوایل سالهای 90 عصر گذشته باز ریاست پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی را بر عهده داشت. او سال 2001 در صحبت اختصاصی خود با رادیوی آزادی نیز گفته بود در این وظیفه‌ای که کار می‌کنم مرا انتخاب کردند. پیشتر در سال 1991 این وظیفه انتخابی که بود از بین 4 نفر با گرفتن آواز بیشتر راهبر انتخاب شدم. بعدم با 3 مراتبه دیگر تکراراً انتخاب کردند. مهمترین آثار اکادمیک ماسو در اثر سیگانه او با نام تاجیکان تاریخ فاجعه ملی گردآوری شده که در آن کتاب‌های او تاریخ تبر تقسیم، تاریخ تحت مهر کاملا مخفی و تاجیکان آمیزش و خارج‌شوی شامل شده است. او عضوی کمیسیه دولتی در مسئله تعیین خط مرز با کشورهای همسایه بود، ولی به دلیل پیش آمدن اختلاف نظر از هیئت آن بیرون شده است. رحیم مصوف از مخالفان تصویب سند واگذاری قسمتی از مرز تاجیکستان به چین نیز بود. اکبر تورسون دانشمند معروف تاجیک در حالی از مقام خود در فرنگستان علوم سبکدوش شد که 4 سال پیش بعد از بازگشت از آمریکا به این وظیفه تعیین گردیده بود و طی 15 سال در ایالات متحده زیسته، در سال 2011 در پی اصلاحات در اکادمی علوم‌ها با قرار حکومت کشور به این مقام رسید. اکبر تورسون در اواخر سالهای 80 و آغاز سالهای 90 قرن گذشته نیز ریاست اینستیتوت یا پژوهشگاه شرق‌شناسی و میراث خطی اکادمی علوم‌های تاجیکستان را بر عهده داشت. دانشمندان تاجیک اکبر تورسون و رحیم مصوف از وظیفه‌های سروری با پژوهشگاه‌های اکادمی علوم‌ها برکنار شدند، ولی عنوان اکادمیکی خود را حفظ می‌کنند. در تاجیکستان اصلاحات اکادمی علوم این کشور در سال 2011 جریان گرفت. با قرار حکومت تاجیکستان 10 پژوهشگاه آن در 5 نهاد متعید کرده شد. شماری اعضای ریاست این نهاد علمی از 11 تا 9 نفر و تعداد کارمندان دستگاه اکادمی از 70 تا 50 نفر کاهش داده شد. پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی، پژوهشگاه اقتصاد با پژوهشگاه دموگرافی، گیالوژی با زلزله شناسی، دولت و حقوق با فلسفه و پژوهشگاه شرق شناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات یک کرده شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در فرنگستان علوم تاجیکستان که چند دانشمند معروف را بازنشسته کرده.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت افغانستان می خواهد که در موضع های خوستک و وردوچ ولایت بدخشان یک بریگاده زود عمل تأسیس بدهد. سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در بدخشان جنرال غلام حیدر حیدر در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که در این باره بعد از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت تصمیم گرفته شده است. با گفته ای نظامی بلند مقام افغان قرار است که این بریگاده 30 تیز جویان خارجی را از بدخشان افغانستان بیرون کند.
در این اواخر تهدیدات تروریستان خارجی که در اینجا مشهود تروریستان خارجی چیچنیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدای چون سرحد باز است از چترال و به نورستان و از نورستان در این مناطق. اصلا من نمیفهم که تهدیدات و تجمع این تروریستا نه تنها خودشان بلکه خانمایشان و اطفالشان هم در دان خوستک یا یک سال میشه که در اینجا فعالیت تخریبی علیه دولت دارن و در ترنینگ مین در جهت انفجار انتحار نه تنها که در ولایت افغانستان یا تنظیم میکنن صادر میکنن بلکه در سایر نقاط ولایت افغانستان یا فعالیت می داشته باشن.
از ازبکستان هم هست مخالفین؟
بله، حتی قزاقی هم هست. از جنبلای ازبکستان هم فعالیت میکنن و یک قسمت از یا در نامنی و نارامی های ولسوالی تگاوی کشم هم اونجا به خود لانه و قرارگاه هایی رجوع کرده بودن که ما با ادامه این فعالیت و در اونجا نیروهای مشترک فعالیت خوبی را داشتیم. در حدود 60-65 نفر یا با طفل و زن و خودشان دستگیر شدن و از بین رفتن، یک دارشان به مرکز انتقال دادن به ریاست امنیتی دولتی و فعالیت از یا مبنی بر اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه ای را هم یا نارام بکنن.
کجا مثلا هدفشان چی هست بلاخره؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و شما میدانم که در کران و منجان البته یک معدن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن و از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا در وایدای اداری شرقی بدخشان البته برانداختن.
جنرال غلام حیدر حیدر بود سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در ولایت بدخشان. مسائل امنیتی منطقه از جمله امکان به هم آمدن 30,000 جان خارجی در افغانستان و پاکستان در محور مذاکرات سی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم قرار داشت. رهبر چین روز 20 اپریل وارد اسلام آباد شد و قرار است که او اساساً طرح‌های مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 46 میلیارد دلار را معرفی کند. به نوشته خبرگزاری ها پکین و اسلام آباد میخواهند دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز کنند. توسط این دالان چین با بندر جنوبی گوادر پاکستان و بندرها در بحر عرب دست می‌یابد. اما به اطلاع رسمی سی جین پینگ و نواز شریف افزود در افغانستان و نگرانی های چین از پیوستن جدای خواهان مسلمان منطقه شینجان و اویغور با 30,000 جان پاکستانی را هم بررسی کردند. محمد امین مدقق رئیس رادیو مشعل بخشی پاکستانی رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که اسلام آباد سرمایه گذاری چین به طرح اقتصادی مشترک در پاکستان را خیلی مهم شمارد.
مورد اول که مورد اقتصادی است برای پاکستان اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه پاکستان در سالهای اخیر با مشکلات بسیار زیادی اقتصادی مواجه است، مخصوصا در بخش انرژی. به صدها فابریکه پاکستان مسدود شده، روزانه در موسم گرماست و حرارت گرما تا 50 درجه سانتیگراد میرسه، در پاکستان روزانه از 10 الی 15 ساعت برق نیست. بنابراین پاکستان در بخش انرژی بسیار زیاد ضرورت داره به کمک چین، برای اینکه پاکستان خیلی آرزو داشت پروژه تپای که گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بده، اما او پروژه نظر به دلایل امنیتی در این نزدیکی ها عملی شده نمیتونه. پروژه دیگه که کاسا 1000 بود که به اساس برق از تاجیکستان و قرقیزستان میرفت، اون هم به نظر به دلایل امنیتی کارش شروع نشده. بنان پاکستان یگانه امیدش به چین است که کشور همسایه‌اش است و از اونها بتونه مخصوصا در بخش انرژی که به ارزش 28 بیلیون یا 28 میلیارد دلار امروز امضا خط شد، امید داره که از او بگیره. البته ارزش مجموعیش بخش انرژی به 34 میلیارد میرسه، زیادتر در بخش انرژی کمک میکنه، باقی بخش شهرها و دیگر تاسیسات که میشه مجموعاً به 46 میلیارد دلار میرسه یا 46 بیلیون.
بله، اما به نظر میرسد که پکین روی مسائل امنیتی هم تمرکز میکند و از امکان پیوستن جدای خان اویغور با سیتیزاجیون پاکستانی خیلی نگران است.
در بخش امنیتی هم این سفر بسیار اهمیت داره، برای اینکه در این اواخر گروه های نوی افراطی پیدا میشه و گزارش های وجود داره، چنانچه یک خبرنگار مشال سال گذشته با چشم سر دید که شورش های اویغور در قسمت های بسیار دوری سرحدی بین افغانستان و پاکستان فعالیت داره و اونا وقتاً پا وقتاً مردم از اویغورها از چین میآیه با اونا می پیوسته. بنابراین رئیس جمهور چین تشویش داره که ما باید با یک جنبش بزرگ مبادل نشوه و به خاطر فعالیت های اقتصادیشان پیش قدمه است به خاطر کنترل مسائل امنیتی. زیادتر به نظر ما چین نگران مسائل امنیتی هست در پاکستان.
اما آقای مدقیق، آیا کشورهای منطقه از جمله هند به این سفر سی جین پینگ واکنش کردند؟
بدون شک هند از این سفر ناراض خواهد بود، به خاطر از اینکه این کمک ها پاکستانی که اقتصادش در حالت رکود بود، در بخش انرژی با مشکلات زیادی مواجه بود، این دوباره با پای استاد میکنه و از طرف دیگر اتحاد بین چین و پاکستان این خودش مایه نگرانی هند میشه، در این شک نیست. اما هرچی بخواه چین و پاکستان هر دو با این راضی هستن و اینا متحدین منطقوی هستن. از طرف دیگر چین خیلی علاقمند است از طریق پاکستان و افغانستان با آسیای میانه را پیدا کنه، چنانچه یک هیئت دیگه چین در این نزدیکی ها به افغانستان سفر خواهد کرد تا بخشی باقی مانده شعارهای ابریشمه که از پاکستان الی آسیای میانه امتداد پیدا میکنه او را با مقامات افغان صحبت بکنه و در بخش امکاناتی او را بسنجه.
تشکر. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی بود که به او درباره هدف‌های سفر رهبر چین سی جین پینگ با اسلام آباد و مذاکراتش با مقامات عالی پاکستان صحبت می‌کردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. خانواده یک جوان 19 ساله که تازه مکتب میانه را ختم کرده بود میگویند فرزندشان فیضعلی لطیپوف با بهانه کار به روسیه رفت، اما خبرش از عراق رسید. این باری اول است که خبری به صف گروهی دولت اسلامی پیوستن یک جوان 19 ساله کلابی ویردی زمان می شود. در چند قضیه دیگر 39 سال مردها از 20 به بالا بود. همسایه و همسینفون فیضعلی لطیپوف میگویند او بعد از ختم مکتب تلاش داخل شدن به دانشگاه را کرد ولی ناکام شد و راه مهاجرت کاری به روسیه را پیش گرفت. گزارش محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب در این موضوع.
بختیار لطیفوف برادر فیضعلی لطیفوف در صحبت با رادیو آزادی خبری پیوستن برادرش به گروه دولت اسلامی را تصدیق کرد و گفت بعد قطع شدن تماس با برادرش دوباره در شبکه اجتماعی اودناکلاسنیک پدیدار شد و خبر داد که در عراق درس میگیرد و بعدا به صف جنگیان دولت اسلامی میپیوندد.
ها ورکاد هم صرف هم تلیا یاد سه بچه کوم وردش دیگه بعد نانی همون وطنم نوکیان و چیان خیاب بردم بسرن اومدم دیدم شو.
گفت بختیار لطیفوف دو هفته قبل وقتی بختیار فهمید که برادرش به عراق رفته است، از مسکو برای آگاه نشدن مادرش از قضیه به خانه برگشت. حالا بختیار قصد دارد باز به روسیه برگردد و نفرانی که برادری او را به این راه برده اند پیدا کرده به مقامات حفظی حقوق تسلیم کند. فاطمه حفیظه و مادر فیضعلی در صحبت به آزادی گفت دو روز پیش پلیس به خانه اش آمده از پیوستن پسرش به گروه دولت اسلامی خبر داد. به گفته حفیظه بعدن او از پسرش بختیار واقعیت داشتن این خبر را دریافت و فهمید که فیضعلی نه در مسکو بلکه در عراق بوده است. او میگوید حالا امید ندارد که پسرش از اینجا رها شده به وطن برگردد.
ما درار نداشتیم. وقتی بچه ما کورکنی رفت سه ماه در همون مسکو در کجایش هم استود کور میکردن اونجا. وقتی کور کرد دوامی کور کردنش بعد خیقتی کدومی هم رسید کدومی فهم کور کدومی براش کرد. بعد یک وقت در اینترنت میرسه که ما در عراق دو ماه خونده ایستم.
گفت مصاحبی ما. اما برادر فیضعلی میگوید در مسکو گروه های موجود است که جوانان را گمراه میکنند و آنها را به پول به گروه دولت اسلامی میفروشند. بختیار لطیفوف میگوید احتمالا برادر او نیز به دست چنین گروه ها افتاده است. حالا او تاسف میخورد برادر جوانش را از برش دور کرد و او به چنگال نفران افراطی افتاد. رضوان مرادو یک همسینف فیضعلی به آزادی گفت او هیچ تصور نمیکند یک جوانی که حتی مورچه را آزار نمیداد چه طور گرفتار عقیده های افراطی شده است. خبری در عراق بودن فیضعلی 19 ساله در حال زبان ها شد که هفته پیش خبری فوت دیلاور مختارو پسر یک سرهنگ بازنشسته پلیس به گوش والدینش رسید. در پی این مقامات انتظامی به خانواده فرخود دولت آرفته از اشتراک فرزند آنها در جنگ ها خبر دادند. به گفته مقامات حفظ حقوق کلوب همه نفرانی که به صف گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته اند عمدتا در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. حالا پلیس شهر کلوب در مورد پیوستن فیضعلی به جنگنده های سوریه تحقیقات را آغاز کردند. از سبب خلل نرسیدن به کار پرونده مسئولان پلیس از دادن جزئیات بیشتر خودداری کردند. در پس منظر پخش خبرهای تازه از پیوستن جوانان کلوب به صف گروه دولت اسلامی، سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلوب از حضور تاجیکان در جنگ‌های سوریه و عراق انتقاد کرد. با گفته ژنرال یتیمو تاکنون تنها از منطقه کلوب در جنگ‌های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان‌های جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام ادینی نام گرفت که اولی زاده نوحیه مومینوود و دیومی از شهر کلوب بوده با کودکانشان در سوریه بودند. مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاورمیانه جان باختند. در زمینه نگرانی ها از همایش برخی از شهروندان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوصی وارد کرده شد که برای شرکت در جنگ های خارج از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات همچنین به خاطر دور کردن شهروندان کشور از این گروه دهشت افکن و پیگرد قانون آزاد بودن آنهایی را وعده کردند که اختیاران برمیگردند و اشتباه خود را اعتراف میکنند. فیضعلی در سن 7 سالگی از پدر محروم شده، مادرش او و برادر و خواهرش را با پول فراشی بزرگ کرده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
مصفی گروه دولت اسلامی پیوستنی یک جوانی کولوبی و شنوندگان ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانیدم.